بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتش صلواتي مرحمت بفهم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع اهل بیت علیهم السلام در قرآن رو گفتگو می کردیم. مقدمه ما در این گفتگو این بود که ما اگر معانی کلمات رو به خوبی و درستی بشناسیم، به خوبی و درستی انشاءالله می توانیم بیاندیشیم و می توانیم بهره‌مند بشیم از اون توصیه ها، دستور ها و اون گزارشاتی که به ما رسیده و اون واژه هایی که معناشو فهمیدیم در اون گزارش و خبر و توصیه به کار گرفته شده. و عرض کردیم که نسبت به واژه های قرآن علاوه بر این ضرورت، باز میبینیم ضرورت دارد که کلمات قرآن رو، معانیش رو بگونه دنبال کنیم و بفهمیم که انشاءالله هم بر کلام خدا به دروغ چیزی رو نبسته باشیم و هم ما به گمراهی و انحراف نیفتیم و هم دیگران رو گمراه نکنیم. کلام خدا مال خداست. اگر می‌فرماید اقم الصلات، من باید بفهمم خدا چی گفت، نمیتونم ببافم به نظر من این آیه اینو میگه، که نظر کسی رو نخواستم، باید ببینم خدا چی میگه. برای این کارم باید اون مقداری پیش برم که مطمئن شم خدای متعال اینو فرموده. حوصله داریم، بسم الله حرکت میکنیم رو به جلو. حوصله نداریم، با احتیاط عمل میکنیم. من کارم این نیست، شغلم این نیست، خب اب نداره، با احتیاط عمل میکنیم. از چیزایی که شرط عقل، شرط احتیاطه، اینه که دیگه من سخنگو نخواهم بود راجع به قرآن برای به هم ریختن ذهن مردم. هیچ آیه تو قرآن راجب این حکم نیامده، راجب حجاب تو قرآن آیه ای نیست. این جمله رو کی میگه؟ کسی که قرآن رو خونده، همه واژه ها رو بلده، میدونه که هر واژه چه معنا داره، میدونه خدا کجای قرآن اینو گفته. اگه میدونه که خب هیچی. ولی اونایی که ما برخورد کردیم هیچ کدوم نمیدانستن، قرآن هم نمیخوندن، حالش هم نداشتن بخونن. خب اگه من حالشو ندارم قرآن بخونم، حالشو ندارم تاریخ بخونم، خب چرا خودم رو در و دیوار میزنم؟ امشب شبیست که روزه حضرت رقیه خوانده میشود. بعضی ها تو این چند سال اخیر مثلا آقا حضرت رقیه تو کربلا نبوده. شما که داشتی زندگی تو میکردی، چی شد این مسئله برات مهم شد؟ نه من ناراحتم، چرا اینا برای حضرت رقیه گریه میکنن؟ اصلا همچی کسی وجود نداشته. یک سوال عقلی من بپرسم. شما میتونید کسی رو پیدا کنید بتونه ادعا بکنه و پاشوایی سکست رقیه در کربلا نبوده؟ اگر دیدین کسی آمد به شما گفت حضرت رقیه نبوده چون نامش در این چند تا کتاب نیست، بگین به نظر منم تو جد دهم نداری، تو پدر بزرگات از ده به بالا گم و گور معلوم نیست چیه. اگه گفت چرا، بگین تو هیچ کتابی راجب جد دهم شما چیزی ننوشته. از این که تو کتاب ننوشته شما فهمیدی نیست؟ یعنی این ساده ترین حکم عقلی رو توجه نکردی؟ که اگه بخوای بگی نیست، این دلیل محکم پسند نیست که فلانی تو کتاب اسم نیاورده. مگه اسم همه جمعیت کره زمین، اسم همه جمعیت اونا که تو کربلا بودن، اسم همه اینا رو توی یک کتابی شما ثبت و ضبط دیدین؟ پس بزرگواران، عقلن کسی نمیتونه منکر وجود رقیه نامی در کربلا بشه. میتونه بگه من این سه تا کتابو خوندم ندیدم. خب شما به راحتی بگین بیا سه تا کتاب دیگه بخون که ببینی هست. که بحث نداره که. نهایتاً مگه حوصله نداشتم به این نقطه میرسم. آقا من نمیدانم که بوده است یا نبوده است. نمیدانی؟ پس که از این به بعد لطفاً اسمس نکن. ایمیل نکن. تو که نمیدانی آدم جاهل که اطلاع رسانی نمیکنه که. خوشت میاد من واسط اطلاع رسانی بکنم بگم آقا وضعیت پدر مادریشون معلوم نیست برای ما، تویش کتابی ننوشته پدر مادریشون کیان و چیان، خوشت میاد یا بهت بر میخوره؟ آیا عجیبه این کارو میکنه، بعد وقت گمان میکنه داره کار عقلی میکنه و وقت گمان میکنه از دیگرانی که حضرت رقیه سلام الله علیه رو باور کردن خیلی برتره. خب عرض ما این بود که وقتی که ما دانش یه چیزی رو نداریم، علمش رو نداریم، دو تا راه وجود داره، یا ساکت میشیم رها میکنیم یا میریم سراغ تحقیق و مطالعه دیگه. دیگه غیر از این دو راه که چیزی نیست. آدم جاهل که نباید شروع کنه به نظریه پردازی. دوستان جوان یه دقتی بکنن، مجلس امام حسین علیه السلام عنایت کنید مجلسی است که به این مجلس هدایت، علم، آگاهی، بصیرت آغاز می شود. یعنی وقتی که سیاهی ها جمع شد، من نباید همه چیو جمع کنم، باید بگم اون چهار تا نکته ای رو که یاد گرفتم حالا اینو وارد زندگی می کنم، حالا از این به بعد جلو میرم. من می خوام قرآن بخونم. تا بال توجه نداشتم که کلمات قرآن رو اگه میخوام معناشو بدونم باید با دقت بیشتر و احتیاط بیشتری برم جلو. حالا دانستم اینو. خب این میشه روش من از امسال تا سال بعد و سالیان بعدتر، که اگر کسی راجع به قرآن چیزی رو از گرد را رسید گفت، نمیپذیرم، میگم آقا من جاهلم، هنوزم جاهلم، اشکال شما رو هم شنیدم، ولی چون من بلد نیستم چی بگم؟ من چی بگم؟ در سوره ای که خدمتتون تلاوت شد که خدای متعال فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، ما گفتیم اهل بیت به لحاظ لغوی یعنی چی؟ لغتشو گفتیم. چرا لغتو گفتیم؟ برای اینکه لغت وقتی که معلوم شد چی میخواد بگه، اون معانی بعدی که میخوایم ما در مورد این آیه بگیم باید با لغت سازگار باشه دیگه. دو تا معنی از معانی بیتو گفتیم، معنای اهلم گفتیم که به معنای اهلیته، بعد واگذار کردیم که خود شما بزرگواران اگه علاقمند بودید راجع به بیت بیشتر مطالعه کنید. مثلا قرآن کریم اگر میفرماید که ما این موسی رو چیکار کنیم، میگه به یه اهل بیت یک فلونه، بدین به یه اهل بیتی که اینو بزرگش بکنن. یعنی چی؟ یعنی مثلا یه خونه ساختن، میگن ساکنان این خونه، نه دیگه، اهل بیت یعنی یه خانواده، به یه خاندانی، خانواده اینو بسپرین بزرگش کنه، کفالتشو به عهده بگیره. همه میفهمن اهل بیت یعنی یه خانواده. قرآن هم همینو میگه. وقتی که خواستن خلافت رو از امیرالمؤمنین علیه السلام غصب بکنن، گفتن که نبوت و امامت فی بیت واحد جمع نمیشه، نمیشه هم امامت هم نبوت توی خونه باشه. منظور خونه از نظر معماریش مشکل پیدا میکنه، یعنی توی خاندان باشه، توی سلسله باشه. اون عربی که میخواد غصب کنه خلافت و این جمله رو میگه، خودش میفهمه بیت یعنی چی، لغت همینو میگه، روایت همینو میگه، عبارات عربی که به کار گرفته شده همینو میگن. منتها خب در واقع به بنده حق بدین که سر این مطلب دیگه هی من پافشاری نکنم، هی سند پشت سند نگیم، نمیخوام اینجا بحث علمی بکنیم، یعنی علمی صرف. دیشب توفیق داشتیم چند تا روایت راجع به اهل بیت علیهم السلام خوندیم، راجع به این آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا شما دیدین. ببینید طبری، قرطبی، ابن کثیر، نمیدونم هر مفسری که شما میخواین، مفسری که توی اهل سنت به عنوان مفسری است که کتاباش هست و برای اونا وزینه، معتبره، بریم ببینید، همه اونا نقل کردن که اهل بیت خمسه طیبن. چرا خمسه طیبن؟ چون به لحاظ تاریخی این پنجتا دیده میشن. حالا اینکه بعدن اهل بیت آیا کسی به اون ملحق میشود یا نه، 14 معصوم یعنی امامان بعدم جز اهل بیتن یا نه، دیگه اون شما از یه کسی که تو تاریخ زندگی میکنه داره تاریخ رو نقل میکنه نباید انتظار داشته باشید. به هر تقدیر همه اونها خمسه طیبه رو گفتن. اما ما توی روزگار زندگی میکنیم، میبینیم بعضی ها علاقمندن بگن اهل بیت زنان پیغمبرن. میگیم چرا؟ میگه خب خونه که خونه پیغمبره، بعدم اینا زنان، زنای اون خونن دیگه. مثلا فکر نمیکنه مثلا این زنا که توی خونه نبودن. بعدم باید بفهمی که لغت بیت رو به معنی بیت بیرونی تو اهل بیت که نمیگیره که. حالا به فرضم شما میخوای بگی اهل بیت زنان پیغمبره، میشه به ما بگید به چه دلیل رو میگی؟ تنها دلیلی که اقامه میکنن اینه، میگن آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، این در میانه، در بین آیه ایست که داره زنان پیغمبر رو مخاطب قرار میده، به اونها میگه وضعتون و حجابتون و صداتون و اینا رو درست کنید. اینا رو که داره میگه، بعد میگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خب وقتی قرآن در راجع به زنان پیغمبر سخن میگه، خب در ادامه هم داره اینو میگه، ما از این میفهمیم که وقتی خدا داره اینو میگه، همون زنان پیغمبر مخاطب خدای متعال توی همین آیه. خب اینو شاید یه بار من خدمتتون عرض کردم، جوابش خیلی ساده است و روشنه. انشالله شما آیه رو برین تلاوت بکنین. آیه‌ای که اونجا آمده تمام ضمائرش جمع مؤنثه، ولا تبرجن، مثلا تبرج الجاهلیه، مثلا همش مخاطب جمع مؤنثه، به این تیکه میرسه میشه جمع مذکر. زنان پیغمبر که مؤنثن که، این که معلوم مؤنثن، خب باید جمع مؤنث به کار ببره. وقتی خدای متعال داره میگه، همش داره میگه شماها، ان کنتن، نه هی داره با اینها صحبت میکنه، بعد یه دفعه میشه جمع مذکر. آدم باید فکر کنه چی شد. آی شمایی که زنان پیغمبرین، مواظب باشین اگه این کاری کنید، این میشه، این میشه، این میشه. اما شما، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، شما حکمتون فرق میکنه. خب معلومه دیگه خطاب عوض شده دیگه. هر کسی که در عربی ضمائر رو فقط یاد بگیری، میفهمی اینجا مخاطب یه گروه هم، اونجا مخاطب یه گروه هم، تموم شد. بنابراین با آیه و اینکه این لا بلایه این آیه است، یا مثلا شما بگید آیه الیوم اکملت لکم دینکم مثلا مال قدیر، یا این لایه این آیه است، مگه ببخشید با خدا میشه شوخی کرد؟ مگه با اینکه این آیه بعد این یا قبل این لایه اینه، شما میتونید همینجوری حکم درارید؟ ما قبلش قرار گذاشتیم با کلام الله بازی نکنیم. این دلیلی که ساقطه، هیچی اصلا. بعد شما وقتی قرآن تلاوت بکنید، که من جسارت کنم خدمتتون، البته این توصیه ایست که انشالله توفیق داشته باشیم دوستان جوان، هرچه می توانید قرآن بخوانید، قرآن بخوانید، عجله نکنید. قرآن می خوانید نذارید دیگران برای شما معنی کنند. اب نداره، ترجمه بخوانید، لغت ببینید، تفسیر ببینید، اما مرید کسی نشین. قیامت نمیشه جواب دادا. خدا از من بپرسه چرا این آیه رو اینجوری معنا کردیم؟ میگه ما به این آقا ارادت داشتیم. میگه خب ارادتت سر جای خودش، چرا کلام منو عوض کردی بعد ارادتت؟ بله قرآن بخوانیم. ببینید اگر کسی بخواد با کلام خدا آشنا بشه، شما همه اینو میدونید، شما اگه بخواید با لحن کسی آشنا بشین، هر چی بیشتر کلام اون رو بخونید بیشتر آشنا بشین. من خدمت شما مصدق شدم، اولین جلسه که خدمت شما رسیدم، خب احتمالاً مثلا ما که با هم آشنایی قبلی که نداشتیم که، شما یه لحن کلامی رو دیدین احتمال داشت مثلا از یه کلامی یه برداشت سویی بشه فلان، ولی الان شما میدونید این تعبیری که من اینجور به کار میبرم، مثلا قصد اهانت ندارم، صدام بلند میشه، منظورم چیه. با هم آشنا شدیم. میگن شما میخوای زبان انگلیسی یاد بگیری، برو توی کشوری که انگلیسی زبانن اونجا یاد میگیری که اونا چجوری واژه ها رو به کار میبرن، در کجا. اگه اینجا یاد بگیری اونجا حرف بزن همین فقط لهجه داری. بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه. هر کی بیشتر قرآن بخونه با کلام الله بیشتر آشنا میشه. از این ساده تر. بعد اگر خواستیم کاری بکنیم در جهت لغت، تفسیر، ترجمه، خیلی با احتیاط، استوار، پله پله میریم جلو. قصه نخورید بگید من حالا 100 سالگی میخوام بمیرم تموم نمیشه که این قرآن. نه عزیزم، میلیارد سالم عمر داشته باشی قرآن تموم نمیشه. سر این سفره قشنگ با آرامش بشین و بخون برو جلو. وقتی آدم خوند بعد میبینه توی آیه دیگری خدای متعال یه دفعه نهیب میزنه به زنان پیغمبر، به دوتاشون میگه آی مواظب باشید، توبه نکنید بر نگردین از اون کاری که کردین، خلاصه عذاب میشین. بعدم خدا رسمن میگه، تعبیر از بنده است، اگه روتون رو زیاد کنید، خدای متعال زنانی رو برای پیغمبر انتخاب میکنه. بعد شروع میکنه صفاتشون رو میگه، قانتات، مسلمات، صالحات، یعنی بهتر از شما، پاکتر از شما، متعبدتر از شما و و و ابکارا. اونایی که مشکل دارین با ازدواج پیغمبر، نه تو جمع ما، در بیرون، شما یه بار قرآن رو باز کن بخون ببین خدا داره به پیغمبرش میگه، خدا داره به زنان پیغمبر میگه، میگه این منم که تصمیم میگیرم پیغمبر با کی ازدواج کنه، این بنده منه، هرچی میگم میگه چشم. و بفهمید زنای پیغمبر همه ابکارا نبودن، بفهمید زنای پیغمبر همه آدمای درست حسابی نبودن، کسایی بودن شما یه ساعت نمیتونی با اونا زندگی کنی، جیغ تو در میاره. به پیغمبر گفتیم با اینا زندگی کن، برو چراشو بپرس. این قرآنه. این زنانی که خدای متعال نهیب میزنه به اونها، اونها رو به توبه توصیه میکنه و بعد میگه اگه شما روتون رو زیاد کنید خدا جایگزین میکنه زنان با مشخصات بهتر از نظر عبادت و تسلیم و و و, و مؤمن و اینها نصیب پیغمبر میکنه. وقت شما میخوای بگی اینا پاکن؟ وقتی قرآن نمیخونی یه آیه رو بهت نشون میدن فریب میخوری، ولی وقتی قرآن خوندی میگه این با اون آیه جور در نمیاد، برام سوال شد چرا اینجوریه، باید جوابشو پیدا کنم. من نمیشه که. اینم مطلب دوم. مطلب اول نسبت به این شبهه‌ای که این بخشی از آیه سوره احزاب آیه 33 که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، در بین آیه آمده که در مورد زنان پیغمبره، به سادگی شما میفهمید اونجا جمع مؤنث مراده، اینجا جمع مذکر. وقتی جمع مذکر مراده دقت کنید تو عربی، اگه مخاطب شما مذکر مؤنث با هم باشن شما جمع مذکر به کار میبرید. دقت فرمودید؟ این که هیچی. از اون طرف ما دو تا آیه تو قرآن داریم، انشالله مراجعه میکنید که خدای متعال زنان پیغمبر رو برای ما اینجور توصیف میکنه که اینا بهترین زنان نیستند. و بعد اسم میبره در یه آیه دیگه خدای متعال از زن دو پیغمبر دیگه که اونا اینطوری ها بودن. بعدم میای تو تاریخ میبینی امام حسن علیه السلام رو کی شهید میکنه؟ زنش. فکر نکن که آدم خوب مثلا با یه درایتی، با یه مثلا تیزبینی، با یه چیزی یه زنی پیدا میکنه که فلان جور باشه. این پیغمبر خداست دیگه. ببینید پیغمبر خدا حبیب خداست دیگه. کسی قرآن بخونه پیغمبر رو نشناسه خیلی معطله. خدا پیغمبرش رو خیلی دوست داره، زیاد دوست داره، زیاد زیاد زیاد. خب ولی بهش میگه با اینا ازدواج کن. بله اگر قرار شد یه روز راجع به ازدواج های حضرت صحبت بکنیم، وقت باید توضیح بدیم که هر کدومی ازدواج ها برای چی بوده. شما افراد رو بشناسید، بدانید این برده بوده، این کنیز بوده، این چی بوده، این نمیدونم برای چی پیغمبر اینو گرفته، خدا طبق چه فرمانی به او گفته و الی آخر. به هر تقدیر دلیل دوم این بودش که آیات دیگر قرآن این برداشت که اهل بیت زنان پیغمبر هستند رو تایید نمی کنه، رد می کنه. یادمون نره خود این ادعا دلیل نداشت که زنان پیغمبر اهل بیتن، چون گفتیم یه بیت که نیست، یه خونه که نیست. و اما نکته سوم، بریم سراغ حضرت نوح علیه السلام که در یک مناسبتی پیشتر خدمتون عرض کردم. در سوره هود حضرت نوح وقتی که طوفان میخواد بیاد قرار اهلش نجات پیدا کنه، حضرت نوح به خدای متعال عرضه میداره خدایا ان ابنی من اهلی و ان وعدک حق و انت احکم الحاکمین، خدایا این پسرم اهل منه. نادا نوحون ربه، خدا این پسر من دیگه اهل منه دیگه، دیگه از پسر نزدیکتر به من و اهل تر یعنی نسبت داده شده به من دیگه کیو میخوای پیدا کنی؟ خدایا اهل منه. ان ابنی من اهلی، وعده تو هم که حقه. خب این بچه ما باید نجات پیدا کنه، درست شو؟ قرآن ببینید چگونه میفرماید قال یا نو، اول خدا اینو میگه، میگه انه لیس من اهلک. هست نو خواب نما که نشده پسرشو با یکی دیگه عوضی بگیره که. قرآن هم که نستجره بلا خطا که نیست. نو میگه این پسر منه، خدا میگه پسرت از اهلت نیست. خدا یا چرا از اهلیت افتاد؟ چون میرفت مثلا توی منطقه دیگه زندگی میکرد، ما مثلا منطقه 10 بودیم اون منطقه 11 بود، خونش فرق میکرد. نه انه عمل غیر صالح. چی از اهلیت میندازه یه نفر رو؟ چی از اهلیت میندازه؟ عمل غیر صالح از اهلیت میندازه. و چه کسی یه کسی رو در اهلیت ماندگار میکنه؟ عمل صالح. انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح، درست شد؟ اما ادامه شو ببینید، فلا تسألنه ما لیس لک به علم. نو حواستو جمع کن، چیزی که نمیدونی و بی خود از من نخواه. من ترجمه رو از خودم دارم میگم، یعنی باید توضیح داده بشه. اینی عیدو که انتکونه من الجاهلی، موعظت میکنم نکنه جزء جاهلین قرار میگه. نوح پیغمبر خداست دیگه. بلا فاصله قال رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم، خدا به خودت پناه میبرم از اینکه یه چیزی رو از تو بخوام علم ندارم. میدونید یعنی چی؟ یعنی بر یک امری اینجور تأکید کنم که نمیدونم حقیقتش چیه. بعد عرضه می دارد و الا تغفر لی و ترحمنی اکم من الخاسرین، اگه منو نبخشی به من رحم نکنی من بیشک از زیانکارانم، خسارت دیدم از خاسرین. بعدم خدای متعال یعنی به قول معروف خدای ببخش من این تعبیر رو به کار ببرم، کار به خوشی و خرمی پایان می پذیرد. قیل یا نوح احبت به سلام مننا و برکات علیک. سلام خداست، سلام یعنی اون آبادانی، اون امنیت، اون همه چی که خدای متعال در واقع عنایت میکنه. به سلام مننا و برکات منک. خب از کشتی پیاده شو، نه تو پیغمبر مایی. اینجوری نیست که این استخون را زخم مونده باشه، تمام شد. نوح از خدا خواست، خدا به نوح گفت حواستو جمع کن، نوح هم استغفار کرد، خدا هم بخشید. حالا بگیم خدایا، خدا ببخشا، به ما چه ربطی داری اینو گفتی؟ یا بگو مگوی بین نوح و تو بود راجع به بچهش. آخه این همه اتفاقای بزرگ تو این عالم، یه قرآنی که ظاهرش محدود به یه سری الفاظ ظاهرش، چطور اینو انتخاب کردی؟ تو زندگی نوح تو این 950 سال حادثه مهمتری نبود بگی؟ من عرض میکنم، نمیگم خدا اینجوری جواب میده، عرض میکنم که شما عجب مردمانی هستین. ما این حادثه رو از میان حوادث دیگه خواستیم بگیم که شما بفهمین این حادثه یه اهمیتی داره برای شما داریم میگیم. خدای متعال که اتفاقی یه چیزی نمیگه که. بعدم بریم فکر کنیم برای چی من اینو گفتم. بعدم جالبه، من اینو گفتم گوشتون بده کار نیست. چی گفتی خدا؟ به همتون گفتم اهل شما تعیین نمی کنید، من تعیین میکنم. فهمیدین؟ من صحبتم با پیغمبرم این بود که پیغمبر من که معصومی، اهل تو تعیین نمی کنی، من تعیین میکنم. اهل سنت این آیه رو خوندن یا نخوندن؟ به چه مجوزی اهل بیت رو تعیین میکنن؟ به چه مجوزی؟ عقل که این مجوز رو نداد. جلسات پیش بحث کردیم، شما مگه میتونید کلام خدا رو هر جور خواستیم معنی کنیم؟ خود قرآن هم که این مجوز رو نداد. بعدم داره قرآن میگه اگه این کار رو بکنی از زیانکارانی. به جای اینکه توبه کنی بگی خدای غلط کردم، اشتباه کردم، اصلا اشتباه کردم گفتم اهل بیت زنان پیغمبر، من چه سرم میشه، تو بگو اهل کیه. نه تنها اینو نمیگم، بعدا میگم بی خود میگن اهل اهل بیته. ببینی به جای اینکه از هسته نوح یاد بگیری بری به درگاه خدا فوری پناه ببری، بگی انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم، خدا ببخش و الا تغفری و ترحمنی اکن من الخاسرین، غلط کردم گفتم. یه بازم وایساده. قرآن بخونیم، قرآن بخونیم. شما فکر کردین که تو قرآن هیچی نیست؟ شیعه حرفایی که میزنه داره خودشو با داد و فریاد و هیجان اثبات میکنه؟ نه، قرآن بخونید ببینید چه خبره. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. نه سیاق لفظی اجازه میده این زنان پیغمبر باشه، نه آیات دیگه اینو تایید میکنه، نه داستان سوره نوح به کسی مجوز میده اهل بیتو تعیین بکنه. حالا دانستی؟ حالا برو به درگاه خدا، برو بشه پیغمبر. یا رسول الله، این اهل بیتی که گفتی کیه؟ یه موقع بگی من کاری ندارم، نمیخوام بدونم. خب حالا بنده الان سر این چونه نمیزنم، میگم برو استراحت تو بکن. یه موقع میگی نه خدا اینو گفته، برای چی گفته؟ دقت فرمودی؟ وقت شگفتی خلقت اینه، شگفتی خلقت اینه. خدای متعال معرفی کرد اهل بیتو. شما نگاه کنید سر این بحث که اهل بیت کیان، پاکن، معصومن و و و، ببینید چقدر سر این دعواست. اونایی که مسلمان نیستن و به اسلام کاری ندارن که هیچ، اینا بیرونن یا تماشاگرن یا هیزماور. اینا که این داخلن، تمام بحث سر همینه. دیشب عرض کردم خدمتتون، فرق دو لشکر فقط به همین بود. تو هیچ حکمی از احکام با هم دعوا نداشتن، نه اینکه اختلاف نداشتن، دعوا سر این نبود، دعوا سر اهل بیت بود. خب شمایی که اومدین اینجا دارین میجنگی، ما از شما میپرسیم، شما میدونید اینا این طرفن کیان؟ امام حسین علیه السلام میشناسین؟ میدونید اهل بیتن؟ برای همین حضرت این آیه رو تلاوت میفرمودن، برای همین امام سجاد قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا رو میفرمودن. خب حالا اهل بیت رو ما شناختیم، سه تا دلیل آوردیم برای غلط بودن این سخن. دلیل اصلی هم آوردیم، خودشون تو روایات اهل بیت معرفی کردن خمسه طیب است. و جالبه شما تو تاریخ اهل سنت بخونید، اونا اصلا همچی اعتقادی ندارن که اصحاب معصومن. رسما میگن اصحاب معصوم نیستن ولی باید محترم شمرده بشن. حالا چی میگن، اختلاف این تناقضاتشون چیه، کاری من ندارم. اونا اصلا اسمتو قائل نیستن. اسمتو قائل نیستین، این خدا تو قرآن راجب یه عده اینجوری حرف زده، بابا یه کسی هست راجبش اینو گفته؟ خب میگه نه، ما همه رو میریزیم تو اصحاب، با هم میدیم تو میکسر، هیچکی بهش کی نیست، برای اینکه اینا پیدا نشن. دم بقی وایستاده بودم، این یارو برگشت گفت آقا اینجا والا نیستین، اینجا اصلا قبری نیست، اینا که شما میگه اصلا اینجا نیستن، اینجا همه اصلا نه نشانه ای نه نمادی هیچی نیست، اصلا این قبرا خلاص هر کی به هر کیه. توضیح داد اینا. بعد یکم که آروم شد که دادم، بعد گفتم که ببخشید این قبر عثمان کجاست، من میخوام بدونم. گفت قبر عثمان اینه. گفتم قبر فلانی کجاست؟ گفت اینه. سه چهار تا از این سر پرسیدم، گفتم ای اینا قبر جوهاش معلومه، قبر این چهار تا امام معلوم نیست. چیو میخواد پنهان کنه؟ شما فکر کردین تو کربلا جمع شدن چیکار کنن؟ تو کربلا جمع شدن چیکار کنن؟ چه مسئله یو میخواستن تو اسلام حل کنن؟ ببینید دیگه، وقت عجیبه. باز حالا جسارت خدمت شما، شما که درگیر این مسائل نیستین، به معنی که عاشورا محرم میخواد نزدیک، افراد شروع میکنن به فعالیت شبه سازی. بله آقا، دو گروه با هم جنگ داشتن، رفتن جنگیدن دیگه، این میخواست حکومت رو بگیره، اون میخواست بگیره، جنگیدن. آره جنگیدن. خب بریم جنگو ببینیم واقعا جنگیدن. شما اگه اومدین خودتون رو برحق میدونید، برحق میدونید و برای خدا میخوان به جنگی، خب شما چرا وایسادین؟ چرا از لشکر امام حسین دونه دونه میان رجز میکنن، شما رو دعوت میکنن، بازم نمیان جلو؟ چرا رسم جنگ رو بلد نیستی؟ تمام شد جنگ؟ خب تمام شد دیگه، پیروز شدین، خوشی کنید برید. از جنازه ها چرا اسب میبرید؟ خیمه ها رو چرا میسوزونی؟ دنبال زنان و دختران برای چی میکنی؟ گوشواره میخوای؟ خب بگیر. چند سال پیش که دوستان ما گفت، یکی از هم محلی های ما اتفاقی براش افتاده بود چند روز پیش، ما رو به هم ریخت. گفت رفتم خونه، بعد از اون رسیدم خونه، دیدم زن و بچه‌م رنگ به رخ ندارن، خیلی نگران شدم. گفتم چی شده خانم؟ گفت هیچی هیچی. به بچه‌م گفتم چی شده دخترم؟ چرا رنگت پریده؟ گفت هیچی بابا، یه ریزه گریش کرد. گفتم چی شده بگو. مادرش گفت هیچی، این بچه رفته بود صبح دم در روی این پلکان سکوی دم در نشسته بود، یه آقای اومده بهش گفته که میخوای برات بستنی بخرم؟ گفت آره. گفت گوشواره تو میدی به من؟ بهت بستنی میدم. گفت آره. اومده به این بچه بستنی داده، اینم گوشواراشو گذاشته اون باز کرده برده. بعد به خانم من گفتم خب چرا اینجوری شدی؟ گفتش که خب من ترسیدم بیای به من یه چیزی بگی که مثلا چرا مواظب بچه نبودی و فلان. میگه من یه دفعه به هم ریختم، گریه هم گرفت. پرسید چرا گریه میکنی؟ حالا چیزی نشده دیگه. گفت نه، دارم گریه میکنم گوشواره دختر منو از گوشش نکشیدن، ازش گرفتن. عبارت مقتله ها، میگه دنبال من میکرد، گوشوارم رو گرفت، گریه میکرد، خودش گریه میکرد، ملعونی که این کارو میکرد. بهش گفتم خب تو که داری گریه میکنی چرا غارت میکنی؟ با اگه من غارت نکنم یکیس دیگه میاد این اموال رو میبره. این جنگه؟ جنگ سرا رو ببرید بر سر نیزه کنی؟ جنگ این سر بریده رو بیارین جلوی دختر؟ کدوم جنگ، کدوم جنگجو، کدوم مرد جنگی تو دنیا این کارو میکنه؟ به این میگن شجاعت؟ دیدین تصاویرشو تو تلویزیون؟ به این میگن شجاعت دست طرفو ببندن قطار جوونش یه دست بسته یکی یکی بهشون تیر بزنن، این اسمش شجاعته؟ یه نکته بگم، روی این دوستان جوان مطالعه کنن. آدم شجاع کسیه که اجازه میده دشمنش زندگی کنه. خوب دقت کن. آدم شجاع کسیه که اجازه میده دشمنش زندگی کنه. امیرالمؤمنین علیه السلام ابن منجم کشت. کسی رو به جرم این که منو اذیت کردین 25 سال خونه نشین کردین فلان فلان کسی رو کشت؟ نه. کسی به جنگ من بیاد می جنگم، اما اگه فرار کنه دنبالش نمی کنم. پیغمبر گفته اسیر بگیرم نمی کشم. پیغمبر به ما یاد داده. آدم ترسو هر کسی رو که احتمال بده براش ممکن مشکل ایجاد کنه می کشه. این صفت آدم ترسوه. حالا شما بشناسید آدم ها رو، بشناسید داعشی ها چه آدم هایی هم. اصلا شجاعت معنیش عوض شده. تیر در کردن و عربده کشته اینا شجاعت نیست، اصلا شجاعت نیست. ابا عبدالله الحسین علیه السلام اومده کربلا، قمر بنی هاشم تو کربلا، ببینید دیگه رفتم اونو کسی رو کشته؟ نه، اینا نایمدن کسی رو بکشن. اگه برای جنگ اومده بودن که زودتر از این کار رو تمام میکردن. نه آقا، برای جنگ کسی نایمده. ببخشید، یه آدمی که برای جنگ میخواد بره حکومت بگیره، زن و بچه میبره؟ بچه 6 ماه میبره؟ شما میخواید یه کار اداری برین انجام بدید، خانومتون میگه بچه رو من نمیتونم نگه دارم، با خودت ببر. میگه خانم کجا ببرم بچه 6 ماه رو؟ میخوام از این دفتر، از این بنم تو دفتر، این امضا بگیرم برم بانک. خدای ببخشینه میگم، امام حسین اصلا اینقدر متوجه نبود؟ یکم فکر کنید، برای جنگ اومده بودن. کجای این داستان به این میخوره که این شبهه رو میسازی؟ آدم دروغگو کم حافظه است دیگه، اصلا یادش میره چه اتفاقی افتاد. تمام داستان کربلا اینه که تکلیف اهل بیت باید روشن بشه. یعنی چی تکلیف اهل بیت روشن بشه؟ قرار بود ما نسل اینا رو از زمین بکنیم. قرار بود یذبحون ابناءهم و یستحون نساءهم. قرار بود مردانشون رو سر ببریم، زنانشون هم زنده نگه داریم برای کنیزی. قرار ما اینه. واسه این اومدن کربلا، واسه جنگ نیومدن. شما اگر منطق اون طرف رو بدونی چیه، منطق اون طرف رو بدونی، خیلی چیزا برای شما توجیه میشه، خیلی چیزا توجیه میشه. مدل جنگیدن، مدل حمله کردن، مدل فرار کردن، مدل دنبال کردن. دیگه تعجب نمی کنید چرا تیر رو نشانه گرفت به علی اصغر. طرف شبهه نوشته، خب آقا چرا علی اصغر رو زد؟ خب تیر رو میزد به امام حسین. آخه بچه ای که تازه سواد خوندن نوشتن یاد گرفتی، خب علی اصغر یه دقیقه بذار کنار، خب اینم تیرانداز، چرا تو این صحنه؟ خب از اون اول تا آخر نمیتونن نشونه بگیرن بزنن؟ این شبهه شو تو مطرح کردی؟ مگه تیرانداز نبود؟ مگه تیر نمیتونست بندازه؟ اینا اومدن اینجا هرچی علی نامه بکشن و داغ اونها رو به دل امام حسین بذارن، کبابش کنن. ما نمیدونیم تو کربلا چه خبره. اصلا مدل کشتن به مدل جنگ نمیخوره. برای همین هم برای ما شبهه میشه. داستان کربلا داستان اهل بیت علیه السلام. اینا دنبال کردن، همه اهل بیت رو جمع کردن، آوردن کربلا. خب یه نکته من اینجا عرض کنم. ببینید خدای متعال وقتی به ما میفرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، به محض که شما اینو میشنوید دو تا اتفاق بعد از این، شما این دو تا اتفاقو میتونین پیش بینی کنید. یک، وقتی خدای متعال یک کسانی رو معرفی کرد که پاک پاک پاکن. پاک پاک یعنی چی؟ یعنی با اون زندگی کنی سرت کلا نمیذاره، مشورت کنی بهت خیانت نمیکنه، حق امیرالمؤمنین رو گرفته، همسرشو کشته، همه کار کرده، مشورت میکنه خلیفه بهش در جواب درست میده، چون امین الله فی ارضه. مشکل شرعی داره میپرسه امیرالمؤمنین جواب میده. وقت تو برمیگردی میگی اینا با هم همکاری میکردن. چه همکاری؟ این امیرالمؤمنینه. به کسی دروغ نمیگه، به کسی دروغ نمیگه. گفت تو میانه نبرد امیرالمومنین اصلا داشت میجنگید، که آمد گفت یا علی شمشیرتو به من میدی؟ حضرت دادم بهش. گفتن چرا این کارو کردین؟ گفتم ما خاندانی هستیم، کسی از ما چیزی بخواد ما داشته باشیم ابا نمیکنیم. امیرالمومنین با شمشیر شجاع نیست آقایون، شمشیر ابزار جنگه، دستشه، همواره هم دستش بوده، شجاعتش مال این نیست. یارو همونجا ایمان میاره. ما نمیشتسیم خاندان اهل بیت، خانده ایم قرآن، روایت خانده، ولی باورمون نشده، باورمون نشده که ویت امونت تعام علا حبهی مسکینن و یتیمن و اسیران، باورمون نشده در خونه رو بزنی بگی میشه به ما یه چیزی بدین. لقمه ای که حضرت داشت میذاشت دهن حسن علیه السلام، لقمه رو نذاشت، گرفت داد به اون کسی که اومده در زده. اولین اتفاقی که میفته وقتی شما فهمیدین یه آدم پاکه پاکه پاکه، اینی که بهش علاقه پیدا میکنی، بهش میل پیدا میکنی، دوستش داری. آدمایی که عاقلند، آدمایی که عاقلند و انسانند تو جامعه، آدمای سالم صادق و دوست دارن. آدمایی که آدمای ناسالم و دوست دارن، آدم دروغگو، اهل فسق و فجور، اهل دروغ و دوز و کلک و دوست دارن، اینا خودشون ناسالمن. طبیعیه دیگه، آدم عاقل خوب خوبو دوست داره دیگه، آدم به طور طبیعی خوبی رو دوست داره. اولین اتفاقی که کنار این آیه ما میتونیم پیش بینی کنیم میفته اینه که وقتی اهل بیت معرفی بشن یه عده اینا رو دوست دارن. اما یه اتفاق دیگه هم میفته، یه اتفاق دیگه هم میفته. حضرت یعقوب یوسف رو خیلی دوست داره، چون همه چیش خوبه، از مخلصینه، انا نراک من المحسنینه، قرآن میگه. اما همین خوبه که صفاتش خوبه ها، همین پدر پیغمبرش میگه چی؟ میگه به کسی نگی اینقدر خوبه ما، حسودیشون میشه. لا تقصص رؤیا که علا اخفتک فیکی دولک کیدا، نری بگی این خواب قشنگو دیدی ها، نجشون میگیره، واسه برنامه میریزن. وقتی شما دیدین یه جایی آدم خوب خوب وجود داره، باید احتمال اینو بدین یه کسی هم هست حسادت بکنه. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. بزرگواران ببخشید میگم، من دارم قرآن میخونم برای شما، من برای این مجلس هر سخنی دارم میگم با آیه قرآن میگم، نه چون روایت بلد نیستم، من همه اینا رو به عنایت امام زمان یاد گرفتم، ولی برای این قرآن میخونم که دلتون قرص شه، هر کس هم جلوتون ظاهر شد بگین همه اینا تو قرآن هست، ولو من آیه شو حفظ نیستم. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. داستان یعقوب و یوسف رو برای چی خدا تو قرآن میگه؟ به چه درد ما میخوره؟ مگه یعقوب پیغمبر ماست؟ برای چی میگه؟ میخواد به شما نشون بده. برای چی یوسف رو میگین اقتلوا یوسف؟ برای چی بکشن یوسف رو؟ برای چی؟ حسادته. چرا بابا تو رو بیشتر دوست داره؟ خب تو هم میخوای تو رو بیشتر دوست داشته، تو هم خب عین این بشو، کاری نداری که. چرا حسادت میکنی؟ با حسادت که به جایی نمیرسی. حسادت رو نه عقل میپسنده، نه هیچ انسانی در هیچ جا و نه در هیچ محکمه‌ای به خاطر حسادت کسی رو از اون جرمی که کرده و مجازاتش معاف میکنن. هیچ جا میگن چرا اینو کشتی؟ برادرتو کشتی؟ میگه آخه میدونید حسادت یکی از اخلاقهایی که برای انسان پیش میاد، منم چون حسادت کردم زدم کشتم. بی خود کردی کشتی. بنابراین منتظر باشید، داستان از اینجا شروع میشه. به محضی که معلوم شد اینا محبوب خدا، دو گروه شکل میگیره، یه گروه اینو دوستش دارن، یه گروه حسودی میکنن، دشمن دارن. اونا هم که خبر ندارن، که خبر ندارن. حالا خدای متعال به پیغمبر میگه که یا ایها رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، برو به همه بگو، علنی بگو، همه رو جمع کن بگو امیرالمؤمنین کیه. خدایا میکشن، میکشند. و الله یعصمک من الناس، نترس، اونجا من مواظبم هیچ اتفاقی نیفته، برو بگو. وقت برای چی کشتن تو کربلا؟ وقتی امام حسین اصلا پرسید، اینا مگه بحث های حقوق بشری نیست؟ مگه این اومده جامعه جهانی نمیشه گفت بگین آقا یه نفریو تو بیابون گیر انداختن خواستن بکشن، بعد برگشت گفت آقا اب نداره، حالا دیگه به اینجا رسیدیم میخوان بکشین دیگه، حالا یه چیزی بگیم بعد منو بکشین، بگیم من چیکار کردم؟ یکی برگشت گفت بغضن لعبیک، بغض علیو به دل داری. میگه من دیدم یه دفعه چهره امام حسین برافروخته شد، هیچی نتونست بگه، بغضن لعبیک. این کربلاست. خب حالا میخوان بجنگین، شما اومدین بجنگین دیگه، این که رسم جنگ نبود. حالا جنگ تمام شد، غارت کردین، میگه که یزید خوابیده بود، از خواب میپره، میگه کیه داره گریه میکنه، صداش اذیت میکنه ما رو، نمیذاره بخوابیم. امام حسین دختری 4 ساله داشت، من از رو متن میخونم که بدونید تو پاورقی همه اسنادش آورده. شبی با حالت پریشان از خواب بیدار شد، گفت پدرم کجاست؟ بابام کو؟ اکنون او را دیدم. زنان و کودکان از شنیدن این سخن گریان شدند، شیون از ایشان برخاست. یزید از خواب بیدار شد، گفت چه خبر است؟ بابا خواب ما حروم کردیم. یزید از تیر و طایفه اون کسانیه که تو مدینه به امیرالمومنین گفتن فاطمه نمیذاره ما بخوابیم، بهش بگو اگه گریه نکنه، بری بیرون گریه کنه، صداش ما رو اذیت میکنه. این همون نسله. چی این دختر بهونه میاره گریه میکنه؟ چی میخواد؟ بهونه باباشو کرده. ببرین سر باباشو بذارین جلو. آن لعین دستور داد سر پدر را برای او ببرند. بعد عبارتهای مقاتل مختلفه، میگه یه طبقی آوردن گذاشتن جلوی حضرت رقیه، یه دستمالی رو این طبق بود، این پرده رو برداشت، همین که چشش افتاد بچه از خواب بیدار شده، یه دفعه گفت این سر کیه؟ گفتن سر پدر توست. خب اونایی که خودشون وقایع کربلا رو دنبال میکنن خودشون بفهمن، میشه یه دختر بابایی وقتی باباشو میبینه نشناسه؟ میشه به نظر شما؟ من فکر نمیکنم. نه نمیشه. البته اگر صورت پدرش کبود باشه و سوخته احتمال داره نشناسه، اگه لباش ترک خورده باشه احتمالا نمیشناسه، اگر دندان او پناه بر خدا، میگه نه بابای من اینطوری نبود، اگر محاسنشو خضاب کرده باشه اما نه به اون صورتی که همیشه خضاب میکرد. سر را از میان تشت برداشت، به سینه گرفت، یا ابتا من زل لذی خذبک به دمائک، بابا جون قیافه رو کی برات درست کرده؟ بابا کی تو رو خذاب کرده با خون صورتت؟ یا ابتا من زل لذی قطع بریدک، بابا جون رگای گردن تو کی بریده بابا؟ یا ابتا من زل لذی ایتمنی علا سغر سنی، بابا خیلی زود نبود من یتیم بشم؟ برای باباش هیچی نمیگه، از میانه راه هیچی تعریف نمیکنه، از روز عاشورا هیچی نمیگه، بعد عاشورا هیچی نمیگه، نمیگه بابا عصر که آبو باز کردن به من آب دادن، من نخوردم بابا، بدو بدو اومدم تو رو دیدم تو گودی قتلگاه، ولی سر در بدن نداشتی، دیدم داری میری تشنه بودی. هیچی نمیگه، هیچی نمیگه. نه از شتران بی جهاز میگه، نه از این که از شتر میافتاد، نه از تازیانه، از هیچی نمیگه. اجمال میگم سربسته. شاید من از خودم میگم این عبارتو، شاید به باباش گفته بوده بابا یه چیزی بهت بگم، من برام سوال شده بود چرا اسم منو گذاشتی فاطمه، حالا فهمیدم. بابا صورتم خیلی درد میکنه، بابا یه جوری زهد سرم خیلی درد میکنه، خوب نمیشه، هرچی میخوابم آروم نمیگه. بابا تازه فهمیدم پهلو درد یعنی چی. بابا بابا درست اسم گذاشتی رو من. از این سخنان با او گفت تا اینکه لب بر دهان شریف پدر نهاد، سخت گریست، غش کرد، چون او را حرکت دادند از دنیا رفته بود. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.